نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
ما نیکوترین قصه ها را به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو حکایت می کنیم و تو قطعا پیش از آن از بی خبران بودی. قصه های قرآن.
اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنوز مکتب قرآن تنین هوشیاری. اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنوز مکتب قرآن تنین هوشیاری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری.
با نام و یاد خدای مهربان و با درود و سلام به شما شنوندگان عزیز، آرزو می‌کنیم در هر جای این میهن اسلامی که هستید سالم و تندرست و پیروز باشید. دوستان، این هفته با برنامه قصه های قرآن همراه شما هستیم. عزیزان، همانطور که می‌دانید چند برنامه است که به داستان زندگی حضرت نوح علیه السلام می‌پردازیم. امروز نیز این داستان زیبا رو همراه با شما پی می‌گیریم. همانطور که در برنامه‌های قبل گفتیم، حضرت نوح بعد از دعوت مردم قومش به خداپرستی و نشنیدن جواب از آنها به خداوند پناه برد و خداوند به او وحی کرد که آنان به تو ایمان نمی آورند و تو غمگین مباش. قوم نوح چنان اسیر لجاجت شده بودند که به هیچ قیمتی حاضر نبودند سخن حق را بپذیرند و دعوت نوح را اجابت کنند. عزیزان، از این لحظه به بعد ادامه داستان حضرت نوح علیه السلام رو از زبان استاد دهشیری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه قصه های قرآن.
دوستان و یاران صمیمی مستحضر هستند که بحث قصه های قرآن ما رسید به قصه حضرت نوح پیغمبر. آیاتی رو از سوره مبارکه هود که گفتیم بیشترین مایه رو در زمینه داستان نوح در این سوره میتونیم ببینیم قرائت کردیم و به توضیح آیات پرداختیم که عبارت بود از جواب دندانشکن حضرت نوح به گروهی از اشراف قومش که هم به تحقیر و هم به تکذیب و تضعیف نوح و یارانش پرداخته بودند. سرانجام گروه کافران مخصوصا ملأ و اشراف گفتند که بس دیگه این همه بحث و جر و گفتگو و جدل، و حضرت نوح هم فهمید که نرود میخ آهنین بر سنگ، مسیر رو عوض کرد. گفت بسیار خوب. اونا گفتن عذاب برای ما بفرست. ایشون گفت عذاب که دست من نیست، اگر خدا خواست عذابشو میفرسته، در اون صورت شما هرگز نخواهید توانست از عذاب الهی فرار بکنید. بالاخره قصه رو میخوام ادامه بدیم با بیان آیاتی از سوره 71 قرآن که به نام این پیامبر بزرگ هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى
این سوره مثل سوره های دیگر قرآن با بسم الله شروع میشه و ابتداش این هست که ما نوح رو به سوی قومش فرستادیم و گفتیم قوم خودت رو انذار کن قبل از این که عذاب دردناکی به سراغشون بیاد. ایشونم گفت ای قوم، من برای شما بیمدهنده آشکاری هستم که خدا رو پرستش کنید و از مخالفت او بپرهیزید و مرا اطاعت نمایید. همجور که ملاحظه میکنید با سخن از انذاره و ترساندن از عذاب سخت. این که فرمود قبل از این که عذاب سختی به سراغشون بیاد اینها رو انذار کن، بعضی گفتن عذاب دنیایی است، اشاره به اون طوفان هست که انشالله بهش خواهیم پرداخت در جای خود. برخی هم گفتن عذاب روز قیامت هست. به هر حال این نشون میده که شرک و کفر عاقبت خوبی نداره و حضرت نوح مهربانانه با روی باز، بسام، خندان قومش رو دعوت میکنه به این که از عذاب الهی بترسند و با گردن نهادن به توحید و نبوت و معاد خودشون رو از عذاب الهی نجات بدن. این عبارتی که داره ان اعبد الله و اتقوه و اطیعون، مرحوم علامه طباطبایی در المیزان میفرمایند که اشاره به سه اصل از اصول دین هست: توحید، معاد و نبوت. حالا چجوری؟ توحید ان اعبد الله، خدا را عبادت کنید. معاد و اتقوه، تقوای او رو پیشه کنید. ایشون میفرماین اگر معادی در کار نباشه هیچ دلیلی برای تقوا پیشگی وجود نداره. بنابراین اشاره به معاد میتونه باشه این وتقوه. و سوم نبوت و اطیعونه، از من اطاعت کنید، که برخی دیگه از مفسران میگن که دعوت هست به مجموعه از عقاید و اخلاق و احکام که حضرت نوح علیه السلام مردم رو با اون فرا میخوانه. در ادامه برای این که اونها رو بیشتر توجه بده، اگر شما توحید را، نبوت را و معاد را پذیرا شدید و عقیده با اونها پیدا کردید چه اتفاقی میفته؟ میفرماید که یغفر لکم من ذنوبکم و یؤخرکم الى اجل مسمى ان اجل الله اذا جاء الا يؤخر لو كنتم تعلمون. اگر شما بپذیرید حرف مرو و این پیشنهادی که داشتم عملی کنید، خدا گناهانتون رو میامرزه و تا زمان معین شما رو عمر میده. اما وقتی اجل الهی، اجل قطعی فرا برسه، دیگه تأخیری در کار نخواهد بود. اگر قبلا اونا رو میترسوند، حالا میخواد اینها رو با بشارت و تشویق به امر توحید، نبوت و معاد معتقد بکنه. میگه که اگر شما دعوت من رو بپذیرید، خداوند گناهان گذشته شما رو نادیده میگیره. یه قاعده ای داریم، حالا بد نیست شما هم بدانید، که به نام قاعده جب. اینو از عبارتی استفاده میکنن که حدیث هست: الاسلام و یجب با ما قبله. در ادیان سابق هم بوده، یعنی اسلام خط بطلان میکشه در واقع بر آنچه که قبلا انجام میگرفته، نادیده میگیره. شما خطا کردید، گناه کردید، اشتباه کردید، مسائلی داشتید، منکراتی، همه اینا رو اسلام روش خط میکشه و از بین میبره. اینجا میفرماید اگر شما بپذیرید اون چرا من میگم گذشته شما رو خداوند میبخشه. و از طرف دیگه اگه بپذیرید این عجلی که ممکنه زودتر برای شما مقرر شده باشه برسه که عجل معلق بهش گفته میشه، این هم میفته به عجل مسما، یعنی طولانی میشه عمرتون و این ایمان آوردنتون باعث میشه که شما عمر بیشتری داشته باشید، که نکته ایم انشالله عرض خواهیم کرد همین الان که آیا میتونیم ما تصور بکنیم بین اعتقاد درست و کارهای شایسته و عمر طولانی. این روی حدیث به ما میگه که بله شما میتونید چنین تصوری داشته باشید. در کتاب سفینة البحار از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود اونها که بر اثر گناهان میمیرند بیش از اونها هستند که با مرگ الهی میمیرند. کسانی که بر اثر نیکوکاری عمر طولانی پیدا میکنند تعدادشون بیش از کسانی است که به خاطر عوامل طبیعی عمرشون زیاد میشه. بنابراین میتونیم رابطه ای رو بین کارهای شایسته، اعتقاد درست و طولانی شدن عمر قائل بشیم و معتقد باشیم. حالا خداوند متعال از قول نوح پیغمبر در سوره نوح همینجور که گفتیم اینچنین نقل میکنه: نوح گفت: پروردگارا، من قوم خود را شب و روز دعوت کردم و دعوت من جز بر گریز آنها نیفزود. هرچه دعوتشون کردم اینا بیشتر از من فراری شدن. هر بار که من آنها را دعوت کردم تا ایشان را بیامرزی، اینا از لجاجت، یک دندگی و نفهمی و کچفهمی انگشتاشون را در گوششون میکردن و ردای خودشون رو به سر می کشیدن و اصرار ورزیدن بر کفر و گناهی که داشتن و هرچه بیشتر بر کبر خود افزودن. باز من آشکارانها را دعوت کردم، در خلوت و جلوت به دعوتشون پرداختم، اما به گوششان نرفت که نرفت. نوح پیغمبر با تمام قوا در آشکار و پنهان به تبلیغ مردم پرداخت، اینا را به خدا دعوت می کرد، اما کمترین نتیجه ای نگرفت، بلکه به عکس هرچی این اصرار داره اونها انکارشون بیشتره و عکس العمل نابخردانه از خود نشون میدادن. خوب دقت کنید، خوب یه نفر نمیخواد حرف کسی رو گوش کنه، آرام چه بسا قیافه ای از خود بروز میده و نشون میده که من دارم گوش میدم ولی واقعا معتقد نیست. لکن این قوم نوح به قدری لجوج بودن و عنود که عکس العملای واقعا بچگانه نشون میدادن. انگشتاشون رو در گوششون فرو میکردن، لباس بر سر میکشیدن. برای چی؟ برای اینکه نه تنها صدای او رو نشنون، بلکه قیافه نوح رو هم نبینند. عجبا، این هم آدم لجوج میشه و تعصب و بیخردی تا به اونجا پیش میره که از دو مجرای ادراکی به اصطلاح، یکی چشم است و دیگری گوش، بخوان خود را در نفهمی قرار بدن و استفاده ازشون نداشته باشن. و این همون در واقع زمینه نامناسبی است که اینها دارن، وگرنه به قول سعدی زمین شوره سنبل بر نیارد، در او بذر و عمل ضایع مگردان. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شوره زار خس. این بیابان وجود آنها در حقیقت مثل شوره زار است که هیچ بذری رو نمی رویانه. از این جهت اینا نه خواستن بشنوند سخنان نوح رو، نخواستن ببینن قیافه او رو. و این تنها نوح نبود که مخالفان باش این گونه برخورد کردن. عنایت کنید درباره پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هم داریم که وقتی قرآن میخوند کافرای عکس العمل مشابه عکس العمل قوم نوح نشان میدادند. در سوره فصلت آیه 26 آمده و قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقتی پیغمبر قرآن میخوند کافران گفتند که مبادا به این قرآن گوش بدید، سر صدا کنید، جار و جنجال به پا کنید تا شاید پیروز بشید. یعنی نمیذاشتن دیگران بشنون و نه خودشون گوش میدادن. و نکته قابل توجه هم این که در تاریخ کربلا هم آمده وقتی امام حسین علیه السلام دشمنان منحرف رو نصیحت میکرد، اندرز میداد، اونها چنان جنجالی به راه انداختن که صدای امام علیه السلام در میان فریادهای اونها گم شد. الله الله یا الله الله حضرت نوح از این آیات استفاده میشه که از سه راه برنامه تبلیغ خودش رو دنبال کرد. گاهی مخفیانه قومش رو تبلیغ میکرد، گاهی علنی، و گاهی هم از روش درامیختن دعوت آشکار و پنهان کارش رو انجام میداد. اما هیچ کدام مؤثر واقع نشد. در بعضی از تفسیرها آمده که عده‌ای از همان گروه منحرف دست فرزندان خودشونو میگرفتن و میامدن پیش نوح. اون آقای منحرف که بچهش آورده نوح رو بهش نشون بده میگفت پسرم از این مرد بترس که مواد تو رو گمراه کنه، این وصیتی که بابام به من کرده، منم الان همین سفارش رو به تو میکنم، لو بقیت بعدی فلا توتی ان هذا المجنون. عجبا، میگه اگر تو بعد از من زنده بودی مبادا از این آقایی که با عرض معذرت دیوانه است پیروی کنی. از امام صادق علیه السلام نقل شده که گاهی مردم نوح رو به قدری کتک میزدن که تا سه روز بیهوش بود و از گوش او خون میامد. مرحوم طبرسی یکی از مفسران بزرگ میگه که وقتی ایشان به هوش میامد میگفت اللهم اهد قومی فإنهم لا يعلمون، خدایا این قوم من نادانند، اینا رو هدایت کن. و گاهی هم پس از کتک زدن و بیهوش کردن او رو در یه خانه یا در خانه خودش میانداختند و میرفتند. اون وقت چه مقدار از زمان را ایشان به تبلیغ مشغول بود با این نوع برخوردهای خشن؟ 950 سال، 9 قرن و نیم. دستبردار نیست، به فرمان خداوند در میان مردم و در میان چندین نسل به تبلیغ مشغوله. اما جالب بدونید که در طول 950 سال طبق نقل‌های موثق تنها حدود 80 نفر به او ایمان آوردن. یعنی شما 950 رو تقسیم کنید به 80، به طور متوسط هر 12 سال یک نفر به او ایمان آورده. اما در این حال این مرد بزرگ پشتکار و حوصله‌ای داره که وصف ناپذیره. خب نقل این قصه با این طول و تفصیل، اون هم در قرآن، قطعاً برای تسلی خاطر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مؤثر بوده و برای ما هم که خود رو قرآنی می‌دانیم و پیرو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، باید درس بزرگی باشه که به هر وسیله ممکن با تمام قوت و قدرت باید در میدان مبارزه با دیو جهل و بیدینی ظاهر شد و به مبارزه پرداخت، هرچند نتیجهش و بازدهش کم باشه، که به قول امام راحل رحمت الله علیه، ما موظف به انجام وظیفه هستیم نه حصول نتیجه. اون چه وظیفه است ما انجام میدیم. انشاءالله ادامه ماجرا رو در جلسه آینده پی خواهیم گرفت و در آنجا باز خواهیم دید که نوح پیغمبر چه گفته است و چگونه دعوتش را آنگونه که عرض کردیم ادامه می دهد. امیدواریم همه ما بتونیم از قرآن کریم درس‌های لازم و بایسته و شایسته رو بگیریم. تا جلسه بعدی همه شما رو به خدای متعال می سپاریم.
فاش می گویم و از گفته خود دل شادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. فاش می گویم و از گفته خود دل شادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق، طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق، که در این دامگه حادثه چون افتادم، که در این دامگه حادثه چون افتادم. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود. آدم آورد در این دیر خراب آبادم، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست، نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست. چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم، کوکب بخت مرا هیچ منجم نشنا، یارب از مادر گیتی به چه طالع زادم. تا شدم حلقه به گوش در میخانه‌اش، هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم، هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم، هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم.
خواهران و برادران گرامی، سخنان کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دهشیری رو شنیدید. حضرت نوح علیه السلام برای اینکه دعوتش در آن سنگ دلان نفوذ کند، در طول 950 سال سه برنامه مختلف را دنبال کردند. اولین برنامه او تبلیغ مخفیانه قوم به خداپرستی بود. برنامه دوم نوح علیه السلام دعوت آشکار آن حضرت بود و سومین برنامه ایشان روش آمیخته دعوت آشکار و نهان بود. ولی قوم سنگ دل آن بزرگوار همه روش‌های مهرنگیز و منطقی پیام‌آور الهی را نادیده گرفتند. خب عزیزان، برنامه این هفته قصه های قرآن نیز به پایان رسید، ولی داستان حضرت نوح همچنان ادامه دارد. تا هفته آینده و برنامه دیگر، شما بزرگواران را به خدای مهربان و سبحان می‌سپاریم. خدا نگهدار، التماس دعا.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او. خوی شمع بی زبان دارد دل افسرده ام، خوی شمع بی زبان دارد دل افسرده ام. سوزد اما ناله زاری نمی آید از او، سوزد اما ناله زاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری